ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز جمعه 23 سنبله سال 1397 هجری شمسی برابر است با 14 سپتامبر سال 2008 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب سیاسی می‌خواهد در جلوگیری از تقلب در انتخابات همکاری کنند. رئیس اجرایی افغانستان خواهان فشار بر کمک کنندگان تروریسم شده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. فرمانده ماموریت قاطع درباره وضعیت امنیتی هلمند با والی این ولایت صحبت کرد. لوی سالنوالی میگوید ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد دستگیر شدند. یک عضو ارشد کنگرس از حزب جمهوری خواه خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است. تفصیل خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز با والی هلمند در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. جنرال سکات میلر در دیدار با تورن جنرال محمد یاسین روی پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت هلمند نیز بحث کرد. محمد یاسین والی هلمند برای رادیو آزادی گفت:
هلمند وضعیت هم دارن در هلمند اما هنگی در حمایت قطعی چه در افغانی قوتون و در حمایت در پاره میشتی و در جیل تعلیم تبیه و در پاره در اغلو سر دوی امکاری و نظریات و پیشنهادات پخته نوی.
دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند در یک خبرنامه‌ای از فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نقل کرده است که میگوید ماموریت حمایت قاطع به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متعهد است. لوی سالنوالی افغانستان میگوید که ده ها کارمند دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سالنوالی دیشب برای رادیو آزادی گفت:
در یک سال اخیر ریاست دانسته 32 مورد از فساد اداری را شناسایی بکنند. در پیوند به این 32 مورد حدود 50 نفر کسایی بودند که مضمونش بود از طرف اینا شناسایی شد. بعد از شناسایی و گرفتاری و مستندسازی و سالنوالی مربوطش غرض تحقیقات سپرده شده.
با گفته آقای رسولی بیشترین این قضایا مربوط به رشوه ستانی می شود. مقام ها در ولایت فرا می گویند که 7 نظامی افغان به روز پنجشنبه در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود کشته شدند و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. غوث‌الدین ولسوال پشترود ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که این حمله بالای یک پوسته اردوی ملی در منطقه گسکین صورت گرفت. به گفته وی مخالفان مسلح دولت یک تن از نیروهای امنیتی را با خود بردند. از سوی دیگر در یک انفجار ماین در ولسوالی پشترود ولایت فرا 4 غیر نظامی به شمول یک زن زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک عضو ارشد جمهوری خواه کانگرس خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است و گفته که به خاطر آنچه اعمال تهاجمانای روسیه در سوریه، اوکراین و جاهای دیگر خوانده می شود، اقدامات بیشتر به هدف مجازات روسیه روی دست گرفته شود. این در حالی است که فشارها در زمینه اقدامات شدیدتر علیه مسکو رو به افزایشند. اظهارات دیروز اد رایس عضو مجلس نمایندگان آمریکا یک روز پس از آن است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ از اقدامات تازه به هدف تقویت امنیت انتخابات در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کانگرس آمریکا پرده برداشت. قرار است این انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود. تحریم‌ها بالای کشورهای خارجی یا اشخاصی که در انتخابات آمریکا مداخله می‌کنند شامل این اقدامات می‌شوند. فردریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از شهروندان مقدونیا خواست که در همه‌پرسی روی تغییر نام این کشور رأی بدهند. موگرینی گفت مردم مقدونیا کلید آینده کشورشان را در دست دارند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا آخرین مقام غربی است که در آستانه همه‌پرسی 30 سپتامبر در مقدونیا به سکوپیه پایتخت این کشور سفر می‌کند. این همه‌پرسی راه را برای به این جمهوریت یوگسلاویای سابق باز می‌کند تا عضویت ناتو و اتحادیه اروپا را به دست آورد. مقدونیا و یونان در ماه جون توافق کردند که نام مقدونیا به مقدونیای شمالی تغییر کند. در همه پرسی در این مورد از مردم در مقدونیا نظرخواهی می شود. با تغییر نام مقدونیا، نزاعی که از چند دهه به این طرف میان مقدونیا و یونان وجود دارد خاتمه خواهد یافت. یونان با نام مقدونیا به این خاطر اعتراض دارد که یک ولایتش مقدونیا نام دارد. فدریکا موگرینی پس از دیدار با زوران زایف صدر اعظم مقدونیا گفت دروازه اتحادیه اروپا برای شما باز است. حکومت کاسوو مصوبه یک قانون را تصویب کرد که بر مبنای آن در تشکیلات نیروهای امنیتی این کشور به شکل تدریجی اصلاحات وارد می شود. رستم بریشا وزیر قوای امنیتی کاسوو دیروز در نشست کابینه گفت که قانون پیشنهاد شده ظرفیت تشکیلات و فعالیت‌های نیروهای امنیتی را به عنوان قوای چند قومی و مسلکی، محافظت تمامیت ارضی کاسوو و منافع شهروندانش مشخص می‌سازد. راموش هرادینا صدر اعظم کاسوو گفته است که هر گام در زمینه وارد شدن تغییر در تشکیلات نیروهای امنیتی کاسوو در هماهنگی با شرکای استراتژی این کشور در ناتو و خصوص آمریکا صورت می‌گیرد. کاسوو با وجود مخالفت شدید سربیا و اقلیت سرب در شمال کاسوو از مدت طولانی به این طرف تلاش میکند که قوای امنیتی این کشور را به اردوی ملی تبدیل کند، اما نتوانسته است که در این زمینه حمایت شرکای غربیش را جلب کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را با هم میشنویم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به برگزاری انتخابات شفاف متعهد میباشد. یک مقام کمیسیون سار داشت:
کمیسیون مستقل انتخابات به حیث مدیران این پروسه خیرین تلاشای خود را به خرج میده که این پروسه به هر قیمت شفاف و عاری از تقلب باشد.
اما رئیس بنیاد انتخابات شفاف میگوید که در رابطه با شفافیت انتخابات نگرانی زیاد است.
برای سه مورد مشخص، امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی بر انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگرفت، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. دو متهم به مسموم ساختن جاسوس سابق روسیه در بریتانیا میگویند که آنها در ماه مارس به حیث توریست به بریتانیا رفته بودند. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
زمانی که از کنکور ما خلاص شدیم تصمیم گرفتیم که واحد انجینری ساختمانی رو بخوانم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:38 صبح است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که احزاب سیاسی باید در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو با این کمیسیون همکاری کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب در صحبت با رادیو آزادی پس از آن یک بار دیگر بر همکاری احزاب با این کمیسیون تاکید کرد که عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دیروز تهدید کرد که در صورت عدم تضمین شفافیت انتخابات آینده در کشور مانع برگزاری انتخابات خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که متعهد به برگزاری انتخابات شفاف است، اما به گفته کمیسیون در این راستا به همکاری احزاب سیاسی، حکومت و ناصرین نیاز است. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت که با تمام توان و امکانات تلاش میکنند که انتخابات پیشرو به گونه شفاف برگزار شود. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات به حیث مدیران این پروسه خیرین تلاشای خود را به خرج می‌دهد که این پروسه به هر قیمت شفاف و عاری از تقلب باشد و ما اطمینان می‌دهیم که این عاری از تقلب وقتی دایر می‌شه که مردم افغانستان همکار شود و کاندیدا همکار شود، احزاب همکار شود، نهادهای ناظر و رسانه‌ها و دنیا همکار شود، حکومت همکار شود، همکاری بکنند با کمیسیون تا انتخابات عاری از تقلب برگزار شود. این آرزوی همه مردم افغانستان است، آرزوی کمیسیون است که یک انتخابات بهتر و خوب و قابل قبول به همه داشته باشیم.
این در حال است که بسیاری از احزاب سیاسی در افغانستان به این باورند که انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی پر از تقلب و تخطی خواهد بود. این احزاب می خواهند که به هدف جلوگیری از تقلب در این انتخابات از سیستم بایومتریک استفاده شود. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که فرصت اندک است و استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات امکان ندارد. احزاب سیاسی با ابراز نگرانی می گویند موجودیت گسترده تذکره های جعلی که در آن استیکر کمیسیون مستقل انتخابات نصب شده اند به شفافیت انتخابات صدمه می زند. حکومت افغانستان به هدف بررسی چگونگی کمپاین سرتاسری توزیع تذکره های کاغذی و مشخص شدن تعداد دقیق تذکره های توزیع شده یک هیئت را توظیف کرده است. عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دیروز تهدید کرد که در صورت عدم تضمین شفافیت انتخابات پیشرو مانع برگزاری این انتخابات خواهند شد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که احزاب سیاسی با نظارت قوی از پروسه انتخابات در زمینه جلوگیری از تقلب در این پروسه با کمیسیون همکاری کنند. سید حفیظ الله هاشمی افزود:
نظارت قوی از پروسه صورت گیره. با کاندیدا و کسایی که تقلب میکنه، اگر او کاندید است، اگر او مامور دولت است و یا او اگر مامور کمیسیون است، اگر هر کسی که است یا نماینده حزب است یا ناظر است، اگر به یا اجازه داده نشه که تقلب بکنند و در انتخابات دست درازی بکنند و به خیانت و فساد همکاری هم بشان نشه، طبعا که این پروسه شفاف خواهد آمد.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماهی میزان، یعنی حدود 40 روز بعد برگزار شود. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، کمپاین یا مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه تا 2 هفته دیگر در 6 میزان آغاز و الی 26 میزان ادامه خواهد یافت.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید احزاب سیاسی باید در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات پیشرو با این کمیسیون همکاری کنند. اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا اظهار می‌دارد چالش های سر راه روند انتخابات روز تا روز بیشتر می شود و اگر این روند برگزار هم گردد با مشکلات همراه خواهد بود. محمد نعیم ایوبزاد رئیس اینها تاکید می‌ورزد یافته های آنها نشان می‌دهد آمادگی ها که باید برای برگزاری انتخابات گرفته می‌شد محسوس نیست. کمیسیون مستقل انتخابات هرچند چالش های سر راه این روند را می‌پذیرد اما اطمینان می‌دهد که انتخابات به گونه‌ای شفاف و در زمان آن برگزار خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در کنار چالش‌های امنیتی، بحران سیاسی روان در کشور، موضع‌گیری‌های احزاب در برابر روند انتخابات، وجود اختلاف‌ها میان رئیس دارالانشا و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و مشکلات تکنیکی در این کمیسیون را از چالش‌های بزرگ سر راه انتخابات می‌خواند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد روز پنجشنبه در نشست خبری تأکید کرد که با توجه به این چالش‌ها اگر انتخابات برگزار هم گردد با مشکلات همراه خواهد بود.
شدید نگران هستیم که اگر برای 3 مورد مشخص امنیت انتخابات، تفاهم سیاسی برای انتخابات و مسائل تکنیکی توجه جدی صورت نگیره، رفتن به طرف انتخابات شاید یک چالش بسیار کلان خواهد بود و افغانستان به طرف بحران خواهد بود.
آقای ایوبزاده میگوید رویدادهای پسین امنیتی در ولایت‌های بزرگ کشور نگرانی‌های جدی آنان را در پیوند به برگزاری انتخابات برانگیخته است. بعض نهادهای امنیتی می‌خواهد تا تلاش‌هایشان را شتاب بخشند. وی تأکید می‌ورزد که بر بنیاد یافته‌های آنان آن آمادگی‌ها که باید برای برگزاری انتخابات گرفته می‌شد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات محسوس نیست. آقای ایوبزاده همچنان ادعا می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات در بیشتر مسائل بر راهنمایی حکومت عمل کرده و به طرح سفارش شده نهادهای ناظر توجه نداشته است. اما ریاست جمهوری افغانستان پیش از این بارها گفته است به هیچ نهاد و یا ارگان اجازه نمی‌دهند تا در امور انتخابات مداخله کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار گردد که بر بنیاد زمانبندی قانون انتخابات 36 روز تا برگزاری آن باقی مانده است. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان انتقاد میکند و میگوید میکانیزم روشن برای شفافیت این روند وجود ندارد و همین گونه عدم نشر فهرست رای دهندگان بر مبنای زمانبندی، موجودیت زورمندان و مراکز خیالی در ولایات، کمبود کارمندان زن در کمیسیون مستقل انتخابات و ادعا از موجودیت تقلب‌های گسترده در پیوند به روند انتخابات از سوی احزاب مواردی هستند که نگرانی‌های جدی را در پیوند به برگزاری انتخابات به میان آورده است. کمیسیون مستقل انتخابات وجود چالش‌ها سر راه این روند را می‌پذیرد، اما تأکید می‌ورزد که انتخابات به زمان آن و به گونه‌ای شفاف برگزار خواهد شد. سید حفیظ‌الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، در این باره به رادیو زدی می‌گوید:
دو پروسه بسیار مهم هستند. یکی پروسه امنیتی است که با همکاران ما در بخش امنیت این پروسه در تماس هستیم. مسئله دوم چاپ اوراق، مواد حساس و غیر حساس بود که بیشتر آن چاپ شده است و به کابل رسیده است. تا دوم میزان مواد باقی مانده نیز میرسد. بسته‌بندی خواهد شد و مطابق به پلان امنیتی به مراکز ولایت انتقال می‌یابند. از این رو فکر نمی‌کنم که مشکل جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
این در حال است که به تازگی به شمول حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، شمار دیگری از احزاب و جریان‌های سیاسی گفتند که با تمامی توان تلاش می‌ورزند تا جلو انتخابات همرا با تقلب را بگیرند. آقای ایوب‌زاده می‌گوید حکومت افغانستان باید احزاب را به انتخابات که باید بدون کارگیری از سیستم بایومتریک برگزار گردد قناعت دهد تا چالش‌های موجود حل شده و راه برای برگزاری این روند هموار شود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
و حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
روزنامه دهل به تأکید اریک پرنس، بنیانگذار شرکت خصوصی بلک واتر، روی تطبیق طرحش در مورد خصوصی سازی جنگ افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، پرنس چهارشنبه تأکید کرد که طرح پیشنهادیش در مورد بکار گماشتن قراردادی‌ها به جای بسیاری از نیروهای آمریکایی در افغانستان با کاهش مصارف جنگی و تقویت ظرفیت‌های جنگی در این کشور کمک خواهد کرد. پرنس در صحبت با شبکه تلویزیونی هل گفته است دقیق نیست که این طرح را خصوصی سازی نامید، بلکه این عقلانیت است. روزنامه در ادامه نوشته است با وصف حضور حدود 20 ساله امریکا در منطقه، شورشیان به حمله هایشان ادامه می دهند. به نوشته روزنامه، 12% افغانها تحت حاکمیت طالبان زندگی می کنند و 23% دیگر در ساحات مورد منازعه بسر می برند. نشریه شورای اتلانتیک یک مطلب را در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان نشر کرده است. این مقاله را عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه، نوشته است. در آغاز این مطلب آمده است: در زمانی که طالبان در حال تصرف بخش‌هایی از خاک افغانستان هستند، شکست حکومت این کشور در حال افزایش است و نظریات شرکای منطقه‌ای افغانستان در مورد جنگ رو به دگرگونی است. جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، نسبت به وضعیت بدبین به نظر نمی رسد. به نوشته مقاله نویس، ماتیس هنگام دیدارش در 7 سپتامبر از کابل در مورد موجودیت یک چارچوب و خطهای باز تماس میان دیپلمات‌های آمریکایی و نماینده‌های طالبان در قطر ابراز خوشبینی کرد. در ادامه آمده است، ماتیس باور دارد که این تماس‌ها ممکن منجر به یک پروسه آشتی بین افغان‌ها شود که حدود 2 دهه جنگ در این کشور را پایان خواهد بخشید. منوشته مقاله نویس، 2 چیز در این مقطع زمانی روشن نیست. اول، در یک زمانی که ایالات متحده روی یک معامله صلح پافشاری می کند، شرکای کلیدی منطقه‌ای یعنی پاکستان، روسیه، ایران، چین و هند چگونه منافع در حال تغییر را مدیریت خواهند کرد؟ دوم، اگر مذاکرات ناکام شود، آیا طرح برای برخورد با یک رویداد غیر مترقبه وجود دارد؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید در جنگ افغانستان برخی عوامل بیرونی فعال است و نیاز است تا علیه کشورهای حمایت کننده تروریسم فشار بیشتر شود. آقای عبدالله که در هندوستان با برخی رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت که برای جلوگیری از حملات خونین مثل ننگرهار تقویت استخبارات و حمایت نیروهای امنیتی افغان مهم است که حکومت افغانستان به گونه جدی روی آن کار می‌کند. فرید حلیمی از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در یک سفر رسمی وارد هندوستان شده با برخی رسانه‌های هندی درباره وضعیت جنگ جاری در افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالله بر رسانه‌ها گفت کشورش با تهدید تروریسم روبروست مثل حمله ننگرهار که چگونه می‌تواند با آن مبارزه کند و می‌گوید که بالای کشورهای حمایت کننده تروریسم و گروه‌های دیگر فشار بیشتر شود و می‌گوید حمایت مردم وجود دارد. رای حل دوم این است بالای کشورهای حمایت کننده تروریسم فشار آورده شود. کشورهای کانان را از بیرون افغانستان حمایت می کند. آقای عبدالله هرچند از کدام کشور نام نمی برد. اما پیش از این پاکستان و اخیراً ایران به این متهم هستند که مخالفین دولت افغانستان را پشتیبانی می کنند. آقای عبدالله می گوید که برای جلوگیری از حملات خونین مثل ننگرهار تقویت استخبارات و حمایت نیروهای امنیتی افغان مهم است که حکومت افغانستان به گونه جدی روی آن کار میکند. رئیس اجرایه با هیئت همراهش به هدف افتتاح دومین نمایشگاه تجارتی میان افغانستان و هندوستان به شهر بمبئی هند برای 3 روز سفر کرده است. حمله این تهاری به روز سه‌شنبه در ولسوالی مومندره ننگرهار در میان جمع تظاهر کنندگان که 70 کشته و 165 تن دیگر زخمی بر جا گذاشت واکنش های بین‌المللی را برانگیخته است. موضوع فشار بالای کشورهای حامی تروریسم یک سو، اما حکومت افغانستان به دنبال حملات مرگبار بالای افراد ملکی در برابر جنگجویان حملات تهاجمی را اعلام کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در نشست خبری گفت
در افغانستان امنیتی و دفاعی زواکونه
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات تهاجمی خود را سرعت می‌بخشند و به همین گونه عملیات بیشتر می‌شود. این اقدامات به خاطر است تا فضای امن به افغان‌ها ایجاد شود. وی میگوید در حال حاضر در 15 ولایت کشور عملات هوایی و زمینی نیروهای افغان جریان دارد و به همین منظور روی تجهیز بیشتر نیروهای افغان نیز به گونه جدی کار میشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دو فرد متهم به مسموم ساختن یک جاسوس پیشین روس و دخترش در بریتانیا گفتند که آنها در ماه مارس به عنوان توریست از شهر سیلزبری بریتانیا دیدن کرده بودند. سخنگوی صدراعظم بریتانیا اظهارات این افراد را کاملا دروغ خوانده است. این افراد متهمند که با استفاده از یک ماده فلج کننده اعصاب سرگی اسکریپال و یولیا دخترش را مسموم کردند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
چهره های این دو شخص با چهره های مسنونینی که تصاویرشان در 5 سپتامبر از سوی بریتانیا نشر شد شباهت دارد. آنها هر نوع نقش داشتن در تلاش برای قتل را رد کردند. یکی از این مسنونین به نام الکساندر پتروف به تلویزیون دولتی روسیه آرتی گفت
دوستان ما از مدت طولانی به این طرف می خواستند که از این شهر شگفت‌انگیز یعنی سالزبوری دیدن کنیم.
زمانی که از وای سوال شد که چرا شهر سالزبوری یک شهر شگفت‌انگیز است، مسنون دیگر که به نام روسلان بوشیروف معرفی شده است در پاسخ گفت
به خاطر که آنجا یک کلیسای معروف، کلیسای سالزبوری وجود دارد. فکر میکنم نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان معروف است. این کلیسا به خاطر منار 123 مترش و موجودیت ساعت در آن معروف است.
یکی از این افراد گفته است که در جریان دیدار از بریتانیا شاید از نزدیک خانه سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روس عبور کرده باشند، اما نمی دانستند که اسکریپال در کجا زندگی می کند. سخنگوی تریزا می صدر اعظم بریتانیا اظهارات این دو فرد را کاملا دروغ و دور از حقیقت خوانده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه در این مورد واکنش نشان داد و در نشست خبری هفتوارش در مسکو گفت: او میگوید من یک سوال دارم، بریتانیا به کدام اساس این اظهارات را میکند؟ بریتانیا چرا میگوید که این مصاحبه دروغ است؟ مشخصاً چی چیز در آن دروغ بود؟ لحظات پس از نشر این بیانیه جانب بریتانیا ادعا داشت که این افراد وجود ندارند، اما حالا میگوید که اظهارات آنها دروغ است.
بریتانسکی استرانه относительно того, что таких людей не существует.
مقام‌های بریتانیایی این افراد مشکوک را متهم کردند که ماده کیمیایی فلج کننده اعصاب موسوم به نوویچوک ساخت شوروی سابق را در بوتل به بریتانیا قاچاق کرده بودند. به گفته مقام ها اسکریپال 67 ساله و دخترش یولیای 34 ساله در ماه مارچ توسط این ماده کیمیایی مسموم شده بودند. آنها در وضعیت وخیم به شفاخانه منتقل شدند و چند هفته در شفاخانه بستری بودند. حکومت بریتانیا در یک بیانیه گفته است که مصاحبه این افراد با تلویزیون آرتی ابهامات و دروغ مسکو را منعکس می سازد. در این بیانیه همچنان گفته شده است که این دو فرد افسران اداره استخبارات نظامی روسیه و ماده کیمیایی زهری و غیر قانونی را در جاده های بریتانیا استفاده کردند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به ساعت 7:55 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها از رادیو آزادی. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز با والی هلمند در مورد وضعیت امنیتی این ولایت صحبت کرد. جنرال سکات میلر در دیدار با تورن جنرال محمد یاسین روی پیشرفت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت هلمند نیز بحث کرد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دهها کارمند دولتی به اتهام فساد اداری بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی دیشب به رادیو آزادی گفت که این افراد شامل شماری از کارمندان لوی سارنوالی از سوی ریاست سارنوالی کنترل و مراقبت در جریان یک سال اخیر بازداشت شدند. مقام ها در ولایت فرا میگویند که 7 نظامی افغان به روز پنجشنبه در حمله مخالفان مسلح دولت در ولسوالی پشترود کشته شدند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. از سوی دیگر در یک انفجار ماین در ولسوالی پشترود ولایت فرا 4 غیر نظامی به شمول یک زن زخمی شدند. یک عضو ارشد جمهوری خواه در کنگره آمریکا خواهان اقدامات بیشتر علیه روسیه شده است. وی گفته است که به خاطر آنچه اعمال تهاجمانه روسیه در سوریه، اوکراین و جاهای دیگر خوانده می شود، به هدف مجازات روسیه این گونه مجازات روی دست گرفته شود. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه از شهروندان مقدونیه خواست که در همه‌پرسی روی تغییر نام این کشور رأی بدهند. موگرینی گفت مردم مقدونیه کلید آینده کشورشان را در دست دارند. حکومت کاسوو مستوده یک قانون را تصویب کرد که بر مبنای آن در تشکیلات نیروهای امنیتی این کشور به شکل تدریجی اصلاحات وارد می شود. رستم بریشا وزیر قوای امنیتی کاسوو دیروز در نشست کابینه گفت که قانون پیشنهاد شده ظرفیت تشکیلات و فعالیت‌های نیروهای امنیتی را به عنوان قوای چند قومی و مسلکی محافظت تمامیت ارضی کاسوو و منافع شهروندان آن مشخص می سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی یکی از انجینرهای ساختمان داریم. خود معرفی کنید.
به نام خدا، مسعود خاور هستم.
چطور علاقه کردی که انجینری ساختمانی رو بخونی؟
زمانی که از کنکور ما خلاص شدیم، واقعا اون وقت تصمیم گرفتیم که باید انجینری ساختمانی رو بخونم، اما علاقه اصلی من بعد از اینکه مداخل از رشته شدم پیدا کردم. به خصوص فعلا که من زیادتر کارهای آبادات تاریخی رو میکنم، این بیشتر مرا مجذوب خود ساخت از اینکه همه روزه ما با یک چالش نو روبرو میشیم و هیچ کد و هیچ چیزی را ما که در پنتون خواندیم او در آبداد تاریخی تطبیق نمیشه و ما باید خود ما به فکر بفتیم و خود ما او را راه حل برش پیدا
کنیم. در کجا کار کردی؟ یعنی طرح تا و نظر تا چیز کردی؟ عملی کردی؟
شروع کار ما از قصر دالمان بود. اولین گام بود که ما بر آبداد تاریخی کار میکردیم.
خودت چی فکر میکنی برای کار ساختمان یک انجینر ساختمانی چی کنه؟ چی طرحی داشته باشه؟
همیشه باید اپدیت باشه. همیشه باید منابع جدیدی که در دنیا میاد از اونها استفاده کنه، کودهای جدیدی که در دنیا میاد باید استفاده کنه. یعنی تو نباشه که از همون وقتی که با پنتون خوانده چیزی که با پنتون خوانده موره. یعنی انجینری طب و تمام رشته‌های اصلی هیچ وقت با درس پنتون تکمیل نمیشه.
به نظر خودت چی چیز در زندگی تو را ناراحت میسازه و چی چیز احساس راحتی میکنی؟ اپش
بسیار چیزا از زندگی انسان ناراحت میسازه، اما من میخوام درباره مسلک میگفتیم. وقتی یک کار غیر معیاری میشه و تو هیچ صلاحیت نداری که از اون جلوگیری کنی، این بسیار انسان ناراحت میسازه در زندگی. اما وقتی یک کار خوب کار میکنی و ثمریش میگیری، یک گروپور که ایجاد میکنی، یک کار تیمی ایجاد میکنی و ثمریش میبینی، این خوشترین چیز است که آدم در زندگی او را میتونه داشته باشه.
موفق باشی. تشکر.
بخیر باشین. تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی